شاد باشه حتی دیدار آخر، شاید رسید از راه فردا یه روز بهتر. فلک هوادارته چون بلدی بخندی، با چشم دل ببازی، با عشق دل ببندی. با که قلب سبزت پیچیده توی دنیا، از اوج موج شادی تا فردا و پس فردا. با که قلب سبزت پیچیده توی دنیا، از اوج موج شادی تا فردا و پس فردا.
سلام به همگی، اینجا رادیو پس فردای شماره 980، امروز دوشنبه 19 بهمن 94.
خوشین، سلامتی، این چه خبره، چی کارا میکنی؟ آقا 19 تا که نه 20 تا دیگه، 19 تا برنامه دیگه تقریبا، آره 19 تا برنامه بیشتر نمونده و دیگه چی بگیم دیگه، عمرم اینجوری میگذره ها. بله سامی هم که موند رو دستمون، ما اول این سیزن قرار بود که سامی رو زنش بدیم دیگه، همینجوری موند دیگه، هیچ تموم شده رفت. حالا بگذریم بریم سر برنامه خودمون. امروز میخوایم در مورد شعارهای ورزشی و البته فرهنگی با هم صحبت کنیم، ببینیم این شعار که میگن باد هواست چجوری میتونه بر نتایج مسابقات و البته باورها و اعتقادات آدمها تأثیر بذاره. پس الان جا واضحه سلام مخصوصی عرض بکنیم در همین ابتدای کار خدمت همه بوخچی ها و لیدرهای ورزشی که الحق یک تنه میتونن شعار دادن شعار بدن و یک استادیوم رو کنترل کنن با شعار دادنشون. و خسته نباشیدی هم بگیم به کلیه دستندرکاران حوزه‌های فرهنگی و تبلیغاتی شهرداری ها و سازمان ها و ادارات بابت خلاقیت هایی که گاهی برای تزریق معنویت و اخلاق به جامعه و محیط کار البته طبق استانداردهای خودشون به خرج میدن. دیگه واقعا هلاک کردن خودشون رو با شعار سازی های خلاقانه و فرهنگ سازشون. برو بریم آقا، برو. خیلی ها تو یادتون باشه اون دست فروشی رو که چند وقت پیش جلوی چشمای پسرش توسط مامورین شهرداری با پنج بوکس مضروب شد و بعد هم متاسفانه جونش رو از دست داد. اما شهرداری ظاهراً از اون ماجرا درس عبرت که نگرفته، هیچ، کلن عملیات های ضربتی خودش رو وارد فاز جدیدی از ارعاب و خشونت کرده. چجوری؟ الان عرض میکنم. داستان اینه که دو شب پیش توی سعادت آباد تهران ساعت 2 بعد از نصف شب یک اکیپ شهرداری برای پلم کردن یک کارواش به محل مراجعه میکنن. چجوری؟ اینجوری.
ساعت 1:30 بود، نگهبان اعلام کرد که شهرداری اومده میخواد پلم کنه. ما اومدیم که با شهرداری توافق کنیم که حکمتونو بدیم، ما در خدمتتون هستیم. اگه حکم داشته باشه ما در خدمتتون. بعد یه دفعه اولش 8 نفر بودن، یه دفعه شدن نمیدونم 200 نفر، 300 نفر، شاید بگم 500 نفر. یه دفعه شروع کردن به حمله. با سنگ و چماق و لودر آوردن جلو، شروع کردن کندن. بعد کارگرا مجبور شدن از جونشون ترسیدن، شروع کردن فرار کردن.
بازون که پلاتینی بود کلا داغون شده، نوشتم بیمارستان ارتوبیت. حالا یکی از دنده هم شکسته، سرم که با قمه زدن داغونش کرد.
آخه چرا واقعا شهرداری با قمه و چوب و چماق باید 300 نفر آدم بسیج کنه برای پلم به یه کارواش؟ حالا البته با تصاویرش میدیدین تمام تأسیسات و خودروهایی که اونجا بود داغون کرده بودن، کارگرای کارواش هم همه یا قمه خورده بودن یا سرشون و دستپاشون شکسته بود. و جالبتر از همه این که همه این اتفاقات در حضور نیروی انتظامی افتاده بوده. به خدا، والله به خدا.
دیدم که یک عده متاسفانه قمه به دست و گرز به دست. من حتی رفتم خودم عنوان مسئول مسجد و کارواش معرفی کردم و اینها خلاصه نزدیک بود به خود بنده هم حمله کنن که پلیسا منو خلاصه یه جوری به زور از معرکه بردن اون طرف.
حالا دیگه ما نمیدونیم حمله شهرداری با قمه و چماق و البته با حمایت نیروی انتظامی به یک کارواش اونم توی منطقه سعادت آباد تهران اونم از اثرات پسابرجامه یا نه کلا شهرداری تهران هم از کره شمالی که هر از گاهی سلاح جدیدی رو مثلا ورم داره آزمایش میکنه داره روش‌های جدید پلم کردن اماکن و ضرب شست نشون دادن به خلق الله رو تست میکنه. هر چی که هست خدا آخر عاقبت همه ما رو ختم به خیر کنه دیگه، چی باید بگیم والله، هیچ.
برف 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 میباره، قلب من امشب بیقراره، تا دوباره صدامو دراره. دیدی فرشید جون گفتم برف میام، حامد هیچ وقت اشتباه نمی کنه.
چه صدایی، حیفی تو، تو استیج شرکت میکردی. خب حالا شما بیا توی برنامه استیک ما شرکت کن فعلا، حالا صدات خوبه، ببینیم غذا مزام چی بلدی، غذا بلدی، لهجه محلی چیزی. ولی عجب برفی اومده ها، تهران که کلا سفیدپوش شده، این بارشا تا فردا هم تو خیلی از نقاط ایران میگن که ادامه پیدا میکنه و به خصوص سمت گرگان و خراسان شمالی و مشهد و سمت مازندران حسابی قراره برف بباره. کنار این مسئله از فردا سواحل خزر هم دچار کاهش 10 تا 15 درجه دما میشن و شما فردا تازه به حرف من میرسین. یادتونه گفته بودم من که میدونم به توصیه های من که شنبه بهتون گفتم لباس گرما رو نذارین تو صندوق خونه، گوش ندادین دیگه، این روز من برام روشن گوش ندادین. حالا فردا نتیجهشو میبینین، ببینین چه سرد میشه.
الله اکبر
جان،
الله اکبر،
نماز جمعه
منافی رهبر، ما اکبر امریکا ما اکبر اسرائیل منافقین و کفار.
وای اگر منافی حکم جهادم دهد،
وای اگر منافی حکم جهادم دهد، ارتش دنیا نتواند که جوابم دهد.
بله.
منافی لطیفم، شبت بخیر عزیزم.
خیلی متشکرم، لطف کردین. به هر حال آورین آورین، اینا همه نشونه های چیزا بصیرت بالای شنونده های ماست، انقدر یعنی آورین. به هر حال دیگه چی نمیتونم بگم دیگه، اینا هم از بر بچه های شنونده خودجوش بودن. ما گفتیم اینجا بر بچه ها به صورت خودجوش دیروز شعار دادن، اینا هم از شنوندگان به هر حال ملت خودجوش شنونده بودن. دمتون گرم. اما بریم سراغ یک مطلبی که شاید خیلی از شما تو این چند روزه باش برخورد کرده باشین، شاید شنیده باشینش. خانم شینا شیرانی مجری سابق پرس تیوی یعنی شبکه انگلیسی زبان صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران که به تازگی ایشون از کشور خارج شده، یه سری افشاگری کرده توی چند روز گذشته از مشکلاتی که با یکی از مدیران این شبکه داشته که ظاهراً مدیر ایشون بودن، جوری که این افشاگری ها میتونن منجر به در اومدن شاخ رو کله آدم بشن. خیلی اصلا یه وضع عجیبی هن. ماجرا اینه که این خانم یه فایلی رو در اختیار سایت روز آنلاین میاد قرار میده که ظاهراً مربوط بوده به تماس تلفنی که مدیر ایشون با ایشون داشته. مسئله اینه که بر اساس این فایل حال آقای مدیر در لحظه تماس ظاهراً خیلی بد بوده، خیلی حالشون بد بوده.
میام اونجا شیفت شب تا صبح وای میسم کار میکنم که با این چیزا رو برو نشم تو زندگی. من نمیتونم
تو خیلی وفای بکنم، منم بده، خیلی آنم بده.
برو زنی تو پیدا کن، خب به من ربطی نداره.
بله حالشون گفتم خیلی بد بود. البته خب خانم شیرانی توی یه مصاحبه هم این ماجره ها رو به تفصیل اومدن توضیح دادن، یک بخشی از اون هم گوش کنیم ببینیم ماجره دقیقا چی بوده.
عملا این شده بود که من میرفتم تو اتاق آقای امادین، ایشون رو صدا میکرد تو دفترش که من میرفتم تو دفتر ایشون و من باید همهش تنم میلرزید که الان نیاد این سمت من، الان از صندلیش فقط بنشه. من دم در وای میسادم، دورترین نقطه اتاق ایشون من میشستم سر اینکه الان بلند نشه یا اگه بلند شد من سریع بتونم در برم از اتاق.
بله در این باره حافظ یه مثلی داره که خب خیلی هم تکراری شده از بس که این دوستان واعظ و مدعی اخلاق و تقوا و اینا دیگه هی اثباتش کردن، همش هی اثبات میکنن اینو. همونجوری که میگه این دوستان چون به خلوت میروند آن کار دیگر میکنند. الان این صداهایی که شنیدید مربوط به خلوت یکی از همین این دوستان بود. اصولا دیگه بد نیست دیگه، شما هم از آخر بخوری هم از توبره، هم تو صدا و سیما مدیر باشی، پولای توپل توپل مپل و مقامای کوپل مپل و وامای خفن و رانتای تمام نشدنی رو بگیری، هم اگه دیدی مثلا بین خانمای همکارت حالا کسی بود که میتونست وقتی مثلا حالت بد شد بیاد به کمکت، خب درخواست کمک کنی ازش. اصلا اینجور مواقعی که این عزیزان تازه میفهمن بنی آدم اعضای یکدیگرند، اینه که زود درخواست کمک میکنن. آخه یه جوری که آدم دلش کباب میشه. دیدید که خیلی حالش بد بود درخواست کمک میکرد، کم مونده بود دوستمون بگه کمکم کن کمکم کن، نذار اینجا بمونم تا بپوسم.
کمکم کن کمکم کن، نذار اینجا بمونم تا بپوسم. کمکم کن کمکم کن، نذار اینجا لب مرگو ببوسم. کمکم کن چشم زندون برام، چک چک های آم مرسی خون برام، تو رگام به جای خون شعر سرخ رفتنه، تن به موندن نمیدن موندنم مرگ منه.
و ما بریم سراغ موضوع امروز، شعارهای فرهنگی ورزشی از شیر سماور تا توصیه به زنان برای رفتن به داخل صدف. پیامیه شماره 980.
بدانید و آگاه باشید حواله دادن شیر سماور، اگزوز خاور و چیزهای دیگری از این دست در ورزشگاه ها هیچگاه باعث نشده داور تصمیم خود را تغییر داده و نتیجه بازی عوض شود و چه بسا محرومیت هایی هم برای تیم خودی در پی داشته است. پس چنانچه با دانستن این مسئله همچنان به جای تشویق در استادیوم ها ترجیح می دهید فحاشی نمایید، همانا از نظر روحی و روانی از مشکلات جدی رنج برندگانید. امضا جمعی از شنیدن شعارهای توهین‌آمیز توی ورزشگاه خسته شده ها و عطای استادیوم رو به لقای بعضی تماشاگر نماهای بددهن بخشیده های رادیو پس فردا. دا 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 زودتر میذاشی بابا مردم من. بیا حالا بیا این
هفته ازتون سوال کردیم بهمون از تجربیات و خاطرات خودتون از شعار دادن بگین و بگین خودتون چقدر اهل شعار دادن هستین یا چقدر شعارها روی زندگیتون تاثیر گذاشتن و گفتیم که این شعارها میخواد و میتونه شعارهای سیاسی انتخاباتی باشه یا شعارهای فرهنگی مثل همین موضوع امروزمون که ترویج و تبلیغ حجابه یا حتی شعارهای ورزشی که بازم موضوع امروزمونه برای تشویق تیمتون یا از بین بردن روی تیم حریف و کلا گفتیم خاطرات و تجربیات شعاری خودتون رو این هفته با ما در میون بذارین بگین آیا به نظرتون این شعارها تأثیری هم تو زندگی واقعی داره یا نداره.
چید از شعار گفتی؟ من 20 چند سال پیش دوران ابتدایی میگذاروندم، تو این 5 سال که اول ما همیشه باید کچل میدیم، مود تو سرمون نهیدیم، صبحای زودم باید میسیدیم سر صف، یخ میزدیم، یه مش دعا میکردیم برای طول عمر رهبر و شادی و این چیزا، بعدش هم یه مش شعار علیه تمام کشورهای دنیا غیر از خودمون. ولی من اینجا میخوام بگم که مرگ بر اون ناظم و مدیری که ما رو مجبور میگرد داد بزنیم و فریاد بزنیم و گلو خودمون رو پاره کنیم که هر کی بلندتر بگه صداش تا آمریکا هم میره.
خیلی ممنونم از تماستون. ولی حالا مرگ بر گفتن که کلا خوب نیست، حالا چه بخوایم بگیم مرگ بر یه کشوری یا مرگ بر یه ناظمی یا حالا هر کی یا هر چی نگیم، حالا از میتونیم بگیم ننگ بر یا شرم بر یا حناق بر یا چه میدونم هر چی بر غیر از مرگ بر. از به حضورتون که میدونم شما چی میگی دیگه، سر هممون اومده. الان نازنینم توی فیسبوک کامنت گذاشته گفته بچه که بودیم سر صف مجبور میکردم شعار بدیم، نازم میگفت یه جور بگید مرگ بر آمریکا صداتون تو آمریکا بره، ما هم جگر خودمون رو پاره میکردیم انگار که آمریکا پشت دیوار مدرسه است. که اینم شنبه راجبش مفصل حرف زدیم. سفترم گفته شعار همیشگی رادیو پس فردا هم آهنگ ربابه بود که دیگه ازش خبری نیست، اونم حالا به زودی میریم سراغش. دیگه ببینیم چه خبر بوده برای بچه ها کامنتی ها. احسان قهری گفته شعار ما اوه یس. یه سری دیگه هم خب شعار تلفنی هم داده بودن که پخش کردیم. ممارزاده عباس منافی منافی حمایتت میکنیم، فرشید فرشید شعار ماست، پس فردا افتخار ماست، منافی رونالدو، فرشید سرطلایی، امید پس فردایی، فرشید بیا اینجا، فرشید بیا اینجا. خیلی متشکرم دیگه، خجالت هم دادین دیگه، به هر حال من نمیدونم کجا باید بیام ولی ممنونم از شعارهاتون. دیگه دوباره همون اون آقا سفتره بود گفته که قسمت استیک خیلی طولانیه، کلی وقت برنامه رو گرفت، کمش کنید. خب نظرتونو گفتین دیگه، حالا یه ساعت میشین استیج نگاه میکنین طولانی نیست، حالا مثلا ما 10 دقیقه حالا برای معرفی بوده دیگه 10 دقیقه استیج رفتیم تا نوبت استیک ما رسید طولانی شد. بعد دیگه عرض به حضورتون که دیگه همین دیگه، بریم سراغ راه‌های ارتباطی. پسفردا@radiofarda.com ایمیل ماست، در فیسبوک، گوگل پلاس، ساوندکلاود، اینستاگرام میتونید ما رو فالو کنید، برامون کامنت بذارید. اپلیکیشن رادیو پسفردا رو iOSیاش میتونن دانلود بکنن و از اون طریق صداشون رو به ما برسونن و همینطور برنامه رادیو پسفردا رو دانلود کنن و رادیو فردا رو به صورت زنده بشنون. تلفن های پیامگیر ما 20420-2211-24-133 و 163. اونایی که از داخل ایران تماس میگیرن 20420-226-21-79-39. ضمناً از طریق شماره تلگرام ما میتونید برای ما از طریق تلگرام هم پیام بفرستید، هم صداتون رو بفرستید، هم عکس از غذاهاتون بفرستید که برای بخش استیک قراره تهیه بکنید. شماره تلگرام ما 20420-602-33-83-77.
با پر
بله تشکر میکنم. سلام دوباره خدمت همه استیکی های عزیز. این افتخار دارم اعلام کنم که از دیشب خطوط ارتباطی استیک که همون خطوط ارتباطی رادیو پسورده باشن به شدت توسط شما اشغال شدن، یعنی جوری که همکاران من برای جمع‌آوری و تنظیم این تلفن ها واقعا به مشکل برخوردن امروز. با تشکر از این همه لطف و استقبال شما با هم به قسمت های کوتاهی از استیک دیشب گوش میدیم.
یکی از غذای محبوب و لذیذ بوشهر قلیه ماهی.
عزیزم اگه دقت کنی اون ماهی که تو قلیه ماهی شما بود و اولین بار جد پدری من پخته بود.
به افتخار جد پدری شف یا همون پرودیوسر برنامه.
حاجی جان یک دیزی دره، آب دیزی آب گوشت دره توی گاراژ داره، اسم اون محلش گاراژ داره. دیزی ها چقدر خوشمزه که خدا میدونه.
کلا تو شکمو خوبی هستی، ما دوست دارم اینجور چیزایی ها. با دمت گرم، خوشم اومد غذا.
خب غذای مورد علاقه من اسمش کباب تابه‌ای با پلوه.
مرسا
مریم جون، معلومه که شما یه شکموی تحصیل کرده هستی. من حتما دلم میخواد که کباب تابه‌ای تو رو بخورم.
یه غذایی هستش بر خط خراسان، اسمش جوشواره است.
سعید دوست عزیز، منوی کار خیلی مهمه توی کار ما، از منو غافل نشید لطفا.
بله ظاهرا نظر سعید رو هم جلب نکردید. خب در شب دوم استیک هم شرکت کننده ها با لهجه ها، غذا ها و مزه‌های مختلف گاز استیک رو خالی نذاشتن، پس با هم میریم به سراغ شرکت کننده اول استیک امشب.
وای داورا کوکا، خودم دمتون گرم آقا. ما نمیخواستم از ماهی سبور و قلیه و آش آبودان براتون بگم، ما میخواستم از یه غذای باحال براتون بگم که روزای تعطیل بیشتر به عنوان صبونه میزنیمشون، هم باقلی هست که اگه خوش باشی کوکا یه روز قبل بذاریش تو آب خیس بخوره، بعد شبم تا صبح خدا رو کولو بعد بذاریش چی بپزه کوکا، شبم تا صبح اگه دو سه بار بهش پاتک نزنی باقلی خوب در نمیای، رازشه متوجه. بعدم صبحم یه آب لیمو و روغن زیتون و فونر میزنی بهش، تلیت میکنی تیش میزنی تو رگ این خدا کولو کوکا. دمت گرم، قلو هم آبودان.
بله خیلی ممنونم از شرکت کننده اول. بریم سراغ شف ها یا پرودیوسر های برنامه استیک ببینیم که نظرشون راجع به شرکت کننده اول چی بوده. مرسا
قلو جان خیلی منو تحت تاثیر قرار دادی. فقط یه نکته که هست اینه که باقالی خیلی غذای اجتماعی نیست، یعنی بعدش اگه تو جمع باشی باید صدای موزیک خیلی بالا باشه.
بله نظر شهرام چیه؟
قلو کام غذایی که علبه شد بیاد برو ما خدا، با این لحجه بین‌المللیه که تو داری ما مایلم با شما کار کنم.
خب پرودیوسر ما مایلی که با شما کار کنه. سعید
دوست من توضیحاتتون خیلی کامل و خوب بود، به خصوص اون پاتک های شبانه به غذا کارتو خیلی جذابتر کرده بود، دوست داشتم.
بسیار خوب ممنونم از پرودیوسر های برنامه. بریم سراغ شرکت کننده بعدی استیک امشب.
سلام فرشید جو، خوبی؟ ما تو کارشو غیزه داریم، اسمش گوشت لوبیا. به شما لوبیا به دو سه ساعت خیس میکنی، بعدش با گوشت دنبه و نمک و زردچوبه و 4-5 تا پیاز میریزی تو قابل مه، دیگه 4-5 ساعت میذاری خودش لذ میاد. بعدش هم میری پیش آستاسه میگی از گاو سفیدش بشه دوغ محلی بده، میخوری و دیگه تا پراگ میدوی اقد خوشمزه. حامد از سم قربونت، از قمصر کارشو.
ممنون از حامد از قمصر کاشان. مهسا نظرش چیه راجبه این غذای این دوستمون؟
والا من نمیدونم چه علاقه وجود داره به این همه غذاهای نفاخ. خب معلومه این همه لوبیا با دوغ بخوری تا پراگ میدوی.
و سعید؟
والا ایشون خیلی خوب بودن، اما من متاسفانه نمیتونم رأی مثبت بدم، چون با تصور اون همه لوبیا و این معده دردی که من دارم واقعا میتونه منو دوچار دوشواری بکنه غذاشون.
خب ظاهرا خیلی این غذاتون مورد توجه پرودیوسرهای ما قرار نگرفته. شهرام
میگم این غذا خود جنوبی نبود، به درد من هم نمیخوره.
به درد ایشون هم نمیخوره. ممنونم. بریم سراغ شرکت کننده بعدی استیج امشب.
سلام خدمت داوره گرامی، شما تو شیراز برای صبحونه میری آشی سر کوچه‌تون، آش سبزی با پیاز داغ ول و نون بازاری داغ میسونی، میای خونه با آب لیمو میخوری میشه صبحونه. بعد میری سراغ نهار، کلم پلو با سالاد شیرازی که با آب غوره درست شده باشه، یعنی با آب لیمو صفا نداره تو شیراز. شام هم برای هیچ کسی خوب نیست، چاق میکنه، خوابای بدم تازه میبینید. حالا ای داوره گرامی رأی بهم دادین دستون درد نکنه، ایم رأی بهم ندین من همه چی از از پشت پرده رو بعدن میرم میگم.
آخ 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 آخ. بله. مرسا جان شما نظرت چی بود راجع به این شرکت کننده؟
آره آقا این حرفا به کنار، من یه سوالی دارم. دوست من به من بگو این سالاد شهر شما که این همه درست کردنش کار میبره چجوری اسمش سالاد شیرازیه؟ من واقعا برام این سواله. اما در مورد غذا آش اونم صبح، خب نفخ نمی کنی؟
مرسا جان به هر حال ایشو این پرودیوسر امروز برنامه ما ظاهرا به بخش نفاخی این غذاها خیلی مشکل دارم باهاش. بگذاریم میریم سراغ پرودیوسر بعدی جلال، نظرش چیه؟
ببینید برخلاف همکار پرودیوسرم من فکر میکنم غذاها به دو دسته تقسیم میشن، آش شیرازی و سایر غذاها. من واقعا دوست داشتم غذایشو.
پرودیوس میکنین یعنی؟
بله بله حتما.
بر مورد نظر جلال قرار گرفته، ممنونم. بریم سراغ شرکت کننده بعدی.
وقتی که من بوستون زندگی کردم اویا پچه بغله گیر باوردیم، انا اسم ایس رد شل بینز، انا پوست گیری، انا خیس دهی دومین پوستم گیری، بعد سیر امرا، روغن زیتون امرا، با شیبیل خشک امرا، با زردچوبه فراوان و نمک انا تف دهی، بعد آب اضافه کنی. وقتی که انا بغلی نرم با بسته به اندازه کافی با پخته، مرغانه اضافه کنی، به اصطلاح خارجیان انا پوچت کنی، بعدم با برنج کته سرو کنی. مریم هم از پنسیلوانیا.
بله خیلی ممنونم از مریم. نیاز به ترجمه داره دوستان بچه ها؟
والا من که چیز زیادی نفهمیدم.
شما چیز فهمیدین؟ نیاز به ترجمه داره جلال جان، شهرام جان ترجمه میخواد یا نمیخواد؟
به نظر ما که تر...
حسشون رو گرفتین؟ خب ظاهرا پرودیوسرای ما حسشون رو گرفتن.
لهجه
شمالی
صحبت کردنشون
یکم خارجی بود. آره با لهجه خارجی، با لهجه پنسیلوانیایی یه مقدار فقط رشتی یا گیلانی صحبت کردن، ولی ظاهرا متوجه شدن. مرسا جان
ای بابا من نمیدونم چرا امشب شرکت کننده های اینقدر غذاهای باددار معرفی میکنه.
باز دوباره راست میگه باقالی قاطق.
آخ باقالی تخم، من فکر میکنم به عنوان پرودیوسر آخرش امشب منو باد میبره.
خب پس شما یعنی فهم کنم شما بهتره که امروز چیزی پرودیوس نکنی امشب. شهرام جان شما نظرت چیه راجع به این؟
به نظر ما کاری که توی برنامه بین‌المللی استیک ارائه میشه باید برای همه قابل درک باشه. ما اگه ترجمه آبادانی حرفاشو بشنوام میتونم نظر بدم اون موقع.
این پس نیاز به ترجمه داشت. خیلی ممنونم. ظاهرا شما هم خیلی مورد نظر دوستان پرودیوسر قرار نگرفت غذاتون. بریم سراغ شرکت کننده بعدی و آخرین شرکت کننده امشب.
سلام، سلماز هستم. میخواستم طرز تهیه سوشی با سس بیگودی رو توضیح بدم، ولی از اونجایی که یه سری دستای پشت پرده توی مسابقه استیک هست و یه سری جریاناتی رو پیش آورده، برای بله. حفظ خودم از این مسابقه کنار کشی میکنم. به نشانه اعتراضم تا یه هفته فقط سوسیس تخم مرغ میخورم.
بله خب به هر حال شنیدیم نظر ایشون رو، من که هول شدم واقعا، نمیدونم شما هم حتما همینطوری بودید. مرسا جان شما نظرتون چیه؟
به نظر من رفتار ایشون کاملا غیر حرفه‌ای بود، همون بهتر که برن سوسیس تخم مرغ بخورن.
ممنونم. و سعید
چه صدایی داشتن سلماز جان.
بله
دوست عزیز، با اینکه با این سس بیگودی سعی کردی نوآوری کنی رو دوست داشتم، ولی الان از پشت پرده یادداشت به من دادن یک لحظه.
بله
رای منفی میدم من به شما. نه
بله رای شما منفیه، رای مرسا جانم منفیه، کسی رای مثبت نداره که اینجا بچه‌ها. رای همه منفیه دیگه. رای همه منفیه. بله خیلی متشکرم.
از پشت پرده همه چی رو محکوم می‌کنم.
اتفاق نظر داریم هممون.
متشکرم. خب شرکت کنندگان امشبمون تموم شدن، اما کسایی هم بودن که متاسفانه قبل از اینکه به گاز استیک برسن کارشون یا تا گرفت یا سوخت. اما توجه به اینکه استیک جاییه برای ارائه استعدادهای شما، بنابراین به یه گوشه هایی از کارهای این دوستان هم توجه میکنیم، با این امید که کارهای بعدیشون بهتر باشه، بتونن روی گاز استیک خودشون رو طی روزهای آینده مطرح کنن.
این نوچوسکو شما نبخوردی، نوچوسکو که بخوری میفهمی غذا یعنی چی.
من سعید هستم، میخواستم دستور پخت یه غذایی هست به نام ترش پلو که با گوشت گوسفند درست میشه، خیلی خوشمزه است.
میگم تا حالا جمعه صبح
توی درک املت زدی، میری بالا گشنه، بعد املت دو نفره سفارش میدی، پیازو میاری بغل املت با مشت میکوبی رو املت.
کوروش هستم از کرمانشاه، میخواستم برای دو تا غذا معرفی بکنم، اونم دنده کباب کرمانشاه و یه غذای مایه‌داراست و باحال.
استاد منافی، من فاتحه در این میدونم که غذاهای قیمز نخودچی اصفهان را اضافه کنی به منوی غذاها در برنامه استیک و واداری به تارادیو پس فردا و بخورن و لذتشه ببرن.
در مشهد من فهم کنم بهترین غذایی که میتونیم پیدا بکنیم، شاید در کشورم بهتر باشه، شیشلیکشه. شیشلیک.
بله، حالشون روز که از شیشلیک بد شده بود. ممنونم از همگی، با تشکر از شما که گاز استیک رو گاز خونه خودتون میدونین. استیک امشب رو هم به پایان میبریم. یادتون باشه از شما تا استیک فقط یک گاز فاصله است. پس ناامید نباشید و غذاهاتون رو با لهجه هاتون برای ما بفرستید.
ایلی که جسرین کلکی چمن درد yanımız ətir saçan yasəmən ancaq məni heyrətlərə dərq edən nə çəməndir, nə çiçəkdir, nə könüldür, nə ürəkdir. Sən, 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 ay gülüm gözəl sən. Sən, 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 ay gülüm gözəl.
فرشید جان، ساعت 6 صبح به دلیل پاره ای از مسائل دیگه تو هیچ اتوبانی نیستم و پیاده دارم میرم به سمت مترو. و خواستم بگم که شعار پدر من تو زندگیش این بود که میگفت کتک قبل از قرآن اومده پایین. و آخ چقدر ما رو میزد بچگی ها، یادش بخیر. 30 سال گذشت.
بله، همون چون ساعت 6 صبح تک و تنها پیاده میری این خاطرات تلخ برای تداعی میشه دیگه. قرمون شکله. ولی حالا یعنی چی کتک قبل از قرآن اومده پایین؟ یعنی مثلا پیامبرای قبلی با کتک مردم به راه راست هدایت میکردن؟ چی بوده جریان؟ من اون پند و اندرز مستطر درش رو نگرفتم. خب ایشون یعنی میخواسته بزنه، کلن شعارش بوده. احتمالا همینجوری بی خودی میخواسته بزنه یا یه کاری میکردین دیگه، کتک میخوردین دیگه. ها؟ والا اما یه سری از شعارها هست که کارکرد فرهنگی دارن، یعنی برای نهادینه شدن ارزش‌ها و اخلاقیات و اسلامیات و اینجور چیزاست. شناخته شده ترین و البته روی مخترین این شعارها مربوط به حوزه حجاب و عفاف میشه. کلن جمهوری اسلامی تا به حال میلیاردها دلار شاید خرج کرده باشه تا بتونه نیم متر پارچه رو روی سر خانم‌ها به هر شکلی که میشه نگه داره. یعنی اگه این بودجه هایی که از اول انقلاب صرف حجاب و عفاف و بسته‌بندی زنان شده بود صرف فرض بفرمایید چه میدونم تحقیقات فضایی میشد، باور کن تا الان ما به خدا تو کره مریخ فضانورد پیاده کرده بودیم. به هر حال، حالا هر چی که هست، مسئله حجاب برای نظام مقدس ما یه مسئله ناموسی محسوب میشه و برای همین کوتابیا نیستن دیگه. ظاهرا تکنیک حکومت هم اینه که ضمن استفاده از اهرام زور و تهدید و گشت ارشاد و نمیدونم این داستانا به موازاتش هم با زبون خوش و به هر حال شعارهای ابداعی زنان رو قانع کنن که حجاب خیلی هم خوبه و زنا به نفع خودشونه که حجاب داشته باشن و این حرفا. حالا یه زمانی گوهر و صدف و این چیزا روی بورس بود، ولی الان دیگه خب قدیمی شده. اونا از مثالهای خلاقانه دیگه‌ای مثل شکلات و مگس و نمیدونم اینا استفاده میکنن که اگه شکلات پوشش نداشته باشه چی میشه؟ مگس جمع میشه دورش و این حرفا. حالا فکر کنم حالا نمیدونم اینجور شعارهای شکلاتی هم جواب نده، کلا کم کم تو مرحله بعد زنا رو دور از جون مثلا چه میدونم ببخشید خیلی به زباله تشبیه کنن، اگه در کیسر محکم گره نزنین موش و سوسک و مگس مثلا جمع میشه کل محل رو به گند میکشه. به خدا از اینا هیچ بعید نیست دیگه. چی بگم والله؟
دلنگرانی ما از خودخواهی آدمی است که میخواهد به چشم خود شاهد پیروزی باشد.
کامران ملک مطیعی، سلام.
سلام فرشید جان، سلام همگی.
بزن بریم ببینیم از فستیوال فیلم فجر چه خبر داریم.
امروز 5 تا فیلم به عنوان کاندیدای دریافت سیمرغ بلورین در بخش هنر و تجربه اعلام شدن. چهارشنبه ساخته یه سروش محمدزاده، سگ و دیوانه عاشق علی محمد قاسمی، ممیرو هادی محقق، نیمروخا زندگی یاد ایرج کریمی و فیلم جنجاله این دوره جشنواره، یعنی یک شهروند کاملا معمولی ساخته مجید برزگر.
درسته، این شهروند کاملا معمولی واقعا تو جشنواره پراگ هم جایزه گرفت، جایزه فکر کنم بهترین فیلم رو گرفت. جنجالش حالا سر چی بوده؟
بذار اول بخشی از صدای فیلم با هم بشنویم، بعد من میگم ماجرا چی بوده.
بشنویم.
این دختری کیه تازگی ها؟ نگهبانا میگن هر روز میاد اینجا.
چه اتاق خوشگلی داریم.
های سفرشون دارین چی کار میکنه؟
میشه یه کاری برام بکنی؟
آقای سفری، من از شما پول خواستم. این نظرم از بقیه بهتر.
دیر کردی؟ اومدم در خونه.
من؟ سلام، من خونه نیستم.
بخش از صدای فیلم یک شهروند کاملا معمولی رو شنیدیم به کارگردانی مجید برزگر. من فقط اصلاح بکنم چیزی که گفتم، جایزه جشنواره فیلم‌های ایرانی پراگ رو از نگاه مخاطبین این فیلم گرفته بود. خب راجب جنجال فیلم میگفتی کامران.
جنجال و خبرگزاری فارس رو انداخت و پوستر همون جشنواره پراگ رو در حقیقت چاپ کرد. تو این پوستر اسم جعفر پناهیان به عنوان فیلمنامه نویس اومده. خلاصه دنبال این بود خبرگزاری فارس که بگه پناهی ضد انقلابه و تو این فیلم هستش، کاری کنه که فیلم از جشنواره حذف بشه. از اون طرف ستاد برگزاری هم اطلاعیه داد که تو فرم دریافتی اسمی از پناهی نیست و این ادعا رو رد کرد.
عجب. ولی اگه فیلم برنده بشه فکر کنم باز دوباره ماجرا ادامه داشته باشه دیگه.
دقیقاً همینطوره. اینم بگم که فردا تو کاخ جشنواره A157 ساخته بهروز نورانی پور، سگ و دیوانه عاشق علی محمد قاسمی، لاک قرمز جمال صد حاتمی، خانه‌ای در خیابان 41، حمیدرضا قربانی و خشم و هیاهو هومن سیدی نمایش داده میشن.
بسیار خوب. از جشنواره موسیقی چه خبر تازه‌ای داریم؟
امروز یعنی دو روز مونده به آغاز جشنواره بالاخره پوسترش منتشر شد. یکی دیگه از گروه هایی که اجراش 100% مهرس شده گروه پالته که شنبه آینده 24 تو برج میلاد کنسرتش برگزار میشه.
ممنونم ازت کامران ملک مطیع، باید خدافظی میکنیم. بخشی از یکی از کارهای گروه پالت یعنی اینجا شهر من نیست رو میشنویم. تا فردا.
تا فردا، خدا نگهدار.
سربازی، 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 سربازی را کشت. گوسفندی، سربازی، گرگم به هوا گرگی را خورد. دستهایی روی آسفالت خیابان ها جان می دادن. بالهایی زیر سایه سرد تفنگی بی جان می مرد. در زیر طاق عرش بر سفره زمین، در نور و در ظلام، در های و هوی باد.
با سلام، 21 دوشنبه شب را ضمن تعجب از هنوز نامشخص بودن وضعیت صلاحیت 56 داوطلب شرکت در انتخابات مجلس با مروری بر سرخط مهمترین خبرهای امروز و امشب آغاز می‌نمایی. درخواست پادشاه عربستان مبنی بر عدم دخالت کشورهای دیگر در امور داخلی عربستان و نظر کارشناسان که شما خودت وسط یمن و سوریه و عراق داری بندری میزنی بعد به دیگران میگی نیان زنگ خونتونو بزنن. اختلاف نظر جامعتین بر سر بودن یا نبودن هاشمی رفسنجانی در لیست آنها و اختلاف نظر ناظران که این جامعتین دقیقاً چی میزنن که هنوز فکر میکنن بودن یا نبودن یه نفر تو لیست اونا برای انتخاب شدن مهمه. و نظر وزیر دادگستری که نظام در مبارزه با فساد کم آورده است و پاسخ فعالان که حاجی یه 37-8 سال دیر متوجه شدی بزیر 40 سال دیگه بگذاری حالا بعد صحبت میکنی. مهمترین عناوین خبری ساعت گذشته را شامل می شدند. اینک مشروع خبرها با همکارم بلبل.
با سلام، برنامه گزارش های رسیده کشور هند قصد دارد 60 میلیون دلار در صنعت فولاد ایران سرمایه گذاری کند. بر همین اساس در صورت تحقق این تصمیم صنعت گندله سازی ایران متحول خواهد شد. ببخشید گندله چیه دیگه آقای میکروفون طلا؟
ببین من تحقیق کردم، گندله یعنی گلوله های تولید شده از سنگ آهن دیگه.
بله، با تشکر از همکارم به ادامه خبر توجه فرمایید. پایان مشروع اخبار، این که تموم شد آقای میکروفون طلا، این خبری چه زود تموم شد.
آره دیگه، حالش
میگه این صدای موسیقی چیه؟
بلبل ببین، الان میخواییم به افتخار هندی ها که میخوان تو کشورمون سرمایه گذاری کنن غیر هندی بدیم، موافقی؟
بابا آخه اینجا که زشته.
زشت چیه بابا، اصلا جاش همینجاست بلبل جان. حالا هندی بلدی برقصی یا نه؟
بابا من که 12 مدل رقص استادم آقای میکروفون طلا، اینجا جاش نیست.
جاشو دیگه من تعیین میکنم دیگه بلبل، دیگه غیر نیا دیگه. بلو ببینیم بلبل چه میکنی. ها بلو
باشه دیگه، پس مسئولیتش با شما.
همینه، چه میکنی بلبل؟ ایوال شنوندگان عزیز، جای شما خالی اینجا. بلبل الان شده ویژین کم ویژین کی ملا. ایوال
البته اگه درخت اینجا بود من به بهتر اسمی گرفتم.
با تو بدون درخت اینجوری هندی میرقصی، با درخت چه میکنی بلبل؟
اصاریم هم نیبردم.
نمیخواد بابا، نمیخواد، قبولت داریم. این چیکی دانات منو کشته بلبل. بله، همکنون تماس تلفنی داریم با کارشناس مشکل گشایی برنامه برادر مشکل گشا از بچه های کف وزارت تا مشکلات ما را گشایی کنند.
بله
برادر مشکل گشا، ما در خدمت.
بله بنده هم سلام عرض میکنم.
میگم مشکل جان، همونطور که میدونی بعد از اجرایی شدن برجام هیئت های خارجی رفت آمدشون به داخل کشور زیاد شده. موضع وزارت در این باره چیه مشکل؟
بله خب ما در وزارت با فعالیت های این هیئت ها خیلی موافقیم و اتفاقا در موقعیت های مختلف حتی جلوی وزارت نظری به هیئت ها تقدیم میکنیم و مورد قبول قرار بگیره دیگه.
چی میگی بله. مشکل نظری چیه؟
بله
ها، فکر کنم تو با هیئت های عزاداری اشتباه گرفتی.
بله دیگه، به گفته امام امت این هیئت ها هستن که نظام را زنده نگه داشتن، حالا چه خارجی باشه چه داخلی دیگه.
بابا دارم در مورد این هیئت های تجاری سیاسی چیز خارجی صحبت میکنم ازت، همینا که میان با ما توافق نامه و اینا امضا میکنن مشکل.
بله بله تازه متوجه شدم. بله خب
آره دیگه،
در وزارت قربان چشم بینای نظام خب همه این تحرکات رو زیر نظر داریم تا یک با خدای ناکرده نفوذی صورت نگیره دیگه.
الان مشکل به من بگو دقیقاً در این مورد نفوذ چجوری صورت میگیره.
ببینید ما تکلیف کردیم به مسئولین عزیز که قرارداد که میبندن با خارجی های یک بند رو حتما تو قراردادشون قرار بدن.
و چیه اون بند؟
ببینید اون بند شامل بر این میشه که حق الوزاره رو به صورت نقد و پیش پیش پرداخت کنن دیگه، طرفین امضا کنن.
حق چی؟
حق الوزاره دیگه، حق الوزاره یک مبلغ ناچیزیه برای امور خیر مثل همون نظری و این حرف ها مصرف میشه توسط وزاره.
یعنی شما پول میگیری بله راه نفوذ بسته میشه؟
بله
مشکل اینجوری
بله ببینید مخو ما این پول رو در اختیار برادران گمنام خودمون در وزارت خانه ها و شرکت های اقتصادی قرار میدیم که اینها در اصل کارشون اینه که جلوی نفوذ رو بگیرن دیگه.
بسه نباشی شما واقعا
سلامت باشی.
بله
البته ما به این مقدار اکتفا نمیکنیم و راهکارهای دیگه هم برای جلوگیری از نفوذ دشمن در قالب هیات‌های اقتصادی خارجی داریم.
مثلا چی مشکل؟ اینقدر سربسته و پر ابهام صحبت نکن دیگه. شنوندگان ما رو به صورت شفاف در جریان فعالیت‌های خودتون قرار بدید.
البته یک سری مسائل هست که امنیتیه و ما نمیتونیم بگیم اینجا.
بگو دیگه حالت هم.
بله، یک از راه‌های جلوگیری از نفوذ دشمن اینه که به خاطر اشراف اطلاعاتی که ما در مورد راه‌های نفوذ داریم، هیئت‌های اقتصادی خارجی مستقیماً با خود ما وارد معامله بشن. میگن
مشکل شما یه چیزی میگی مخ آدم سود میکشه. کجای دنیا هیئت‌های اقتصادی میان با نیروهای امنیتی و اطلاعاتی قرارداد میبندن؟ مگه میشه اصلا؟
بله خب شرایط نظام مقدس جمهوری اسلامی شرایط خطیریه که لازمه سربازان گمنام امام هم توی چنین عرصه‌هایی هم به میدان بیان و هم اجازه نفوذ رو ندن. میگه
مشکل میگم شما سربازان گمنام با اون سربازان کوچک ولایت یا به عبارت دیگر بیزه نسبتی ندارین؟ ایشون هم ظاهرا مثل شما احساس تکلیف کرده بود که در عرصه اقتصاد جانگولر بزنه و اینا دیگه.
صدای شما قطع شده. الو. الو.
آره تو راست.
الو الو
الو
الو الو صدای شما رو بنده ندارم. الو.
درود بر خامنه‌ای. درود بر خامنه‌ای.
بله شما به امر شریف شعار مشغول بودیم. ما دیگه قطع شدیم. بنده ملحق میشم به شما. درود بر خامنه‌ای. درود بر خامنه‌ای.
بس دیگه الان خیلی
خوب. درود بر خامنه‌ای.
ببین
بله
همین جوری که داری شعار میدی سوال منم گوش کن مشکل. میگم این بابک زنجانی هم از خودتون بود دیگه. اینم
درود بر خامنه‌ای.
مشکل بس دیگه شعار نده. سوال جواب.
درود بر خامنه‌ای.
کر بود به شعار هم آراسته شد. برو با نخستیم اصلا برو. بله با پوزش از اختلال مغزی پیش آمده در کارشناس برنامه تا شب دیگر.
برنامه
دیگر. خدا نگهدار. مشکل ای بابا یکی اینو از برق بکشه بابا. هر میشد بهتر بودا. ساکت دیگه. ببند دهنت. خوش بد میدم. مشکل
بس.
ای آقا نمیخوام. آقا اینو چی میگه این؟ شعار دادن همیشه هم حکومتی و برای مسائل حزبی و سیاسی و نمیدونم این حرفا نیست. یکی از جاهایی که شعار دادن خیلی مرسومه داخل ورزشگاه و استادیوم هاست و اتفاقا شاید تنها جایی که شعار دادن بتونه تأثیر عملی داشته باشه همینجور جاها باشه. شعارهای استادیومی کلن به چند بخش تقسیم میشن. یه سری شعارها حمایتی و تشویق کننده است که خیلی هم خوبه. این شعارهای تشویقی گاهی مثلا در حد دو 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 فلان تیم مثلا یا شیره شیره گفتن موقع معرفی بازیکنان از بلندگوی استادیومه. یعنی مثلا چه میدونم مثلا که بازیکنان تیم رادیو پاسوردا شامل شماره 1 فرشید منافی،
شیره،
شماره 2 جلال سعیدی،
شیره،
شماره 3 شراگیم زن،
شیره،
شماره 4 سامی،
شیره،
و حالا بقیه دیگه همینجوری تک به تک. البته کوتا آخر برنامه شیره بگیم دیگه. همینجوری ملت و تجملت هم تشویق میکنن و این یک مدلشه. من خیلی متشکرم از تشویق کنندگان عزیز در آن سوی استودیو در اتاق فرمان. بعد گاهی این شعارهای تشویقی میره توی مسیر لقب دادن به بازیکن‌ها و اینا. یعنی مثلا لقب یکی میشه عقاب آسیا، یکی میشه جادوگر، یکی دیگه میشه پاتلایی مثل سامی ما که بغبوز پاتلایی بود، بعد نمیدونم سلطان، جنرال، سرطلایی، خلاصه به هر کسی یه لقبی میدن. البته گاهی باعث ایجاد اعتماد به نفس کاذب هم میشه دیگه. بعضی وقتا شعارهای تشویقی اینجوریه که برای تیم خودشون شعر و سرود و شعار و اینا میسازن توی استادیوم میخونن. خب اینم خوبه، ولی وای به
وقتی که ملت خلاقیت خودشونو به جای ساختن شعارهای تشویقی صرف ساختن شعارهای تخریبی کنن که دیگه اون وقت هیچ خط قرمزی وجود نداره. یعنی دیگه تماشاگرها یا بهتر بگم تماشاگر نماها موقع شعار دادن به اصطلاح چششونو میبندن، دهنو وا میکنن و پای کل خاندان طرفو میکشن وسط. خدا نصیب نکنه. خب چرا آخه؟ ما که عمرن از این کارا نمیکنیم. نه شما هم که میدونیم نمیکنید، ولی اونا که میکنن نکنند سه تا نکنند، چون ماها اینا که آقا من نمیدونم چرا باید اینجوری کنین که اینجوری بشه. آخه دلتون میاد دل حاجی مایلی رو اینجوری میشکنین؟ دلتون میاد
زن و بچه و مادر و خواهر داور چه گناهی کرده؟ زن و بچه و مادر اونم مال ماست، باید بهمون بر بخوره. کشی یه دونه تو بره اون تو، یه دونه بره این تو. دوباره فردا علم میکنم مایل بابا به قرآن من این فوتبال نمیخوام، به دین نمیخوام، به اروای خاک مادرم نمیخوام، به جون نوام نمیخوام. آخه چه فوتبالیه که شما از قبل از بازی شروع میکنن به دریوری گفتن و اهانت کردن؟ و واقعا اینه فوتبال؟
خب فریبرز غریب، بریم روی موضوع برنامه و شعارهای فرهنگی ورزشی. سلام رستی.
سلام، سلام به همگی. فرهنگی که فرشی چرز کنم تو ورزشگاه همونجور که اشاره کردی انواع و اقسام شعارها رو داریم. اول اجازه بده واسه نمونه شعارهای تاثیرگذار مثبت رو بشنویم که میتونه روح بازیکنان رو به بالای هزارم برسونه.
دو تا شعار مختلف بود البته، درسته؟
درسته، آره. قسمت اولش مربوط ورزشگاه فوتبال بود، قسمت آخرش هم تو سالن والیبال بود که تماشاگرها 1-2-3 میگفتن. اما بریم رو شعارهای توهین‌آمیز که اونم چند بخش، کم زهر و خیلی زهردار. این صدا رو بشنوی.
بله، چی میگفتن فریبرز؟ بی شرف
مثل این که میگفتن. آره. اینو کمزرش بود. آره واقعا شنیدن بعضی از شعرها، این شعرها فرشی تو ورزشگاهامون مو به تن آدم سیخ میکنه که باید حتما گوش بچه ها رو بگیریم که اومدن بازی تیم محبوبشون رو ببینن.
بله همینطوره. خب دیگه چه خبر؟ خبر دیگه هم داری برامون؟
دیگه فقط تو بیشتر شهرام اینم باید بگم که پی محرومیت کمیته انضباطی رو به ترشون خورده، تیما بازیاشون بدون تماشاگر انجام میشه، مدیرام که قربونشون باید رفت هیچ برخورد سفت و سختی با لیدرها ندارن و مهمترینشون همونی که دیروز اشاره کردم میفرستنشون خارج واسه یه
دوره ببینن
برای شعار.
لیدرها گفتی رو میرن شعار. حتی بعضی میگن شاید اگه اینجور شعارها رو از ورزش ایران حذف کنن شور و حالش اصلا از بین بره. حالا نمیدونم چه جوریه. اینا ورزشو به این چیزا به شعار میدونن. ممنونم ازت فریبرز غریب. باهات خدافظی میکنیم تا فردا.
خدا نگهدار.
شب هم تموم شده. احمد شاملو گفته افسوس آفتاب مفهوم بیدریغ عدالت بود و آنان به عدل شیفته بودند و اکنون با آفتاب گونه ای آنان را این گونه دل فریفته بودند. ای کاش می توانستم خون رگان خود را من قطره 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 بگریم تا باورم کنند. شبتون خوش.
تسلیم باد و رفتن ناموس باقا، آواز دست جمعی و شاد کلاقا، جنگل به خون نشست، درختان تبر شدن ماکان اولاقا. لعنت به ساده لوحیتون. آن دل خرد بهتت زده شکسته در این شهر باورد به دست دوست یا که به آن